معرفی: من می توانم به بیش از یک فیلم با سناریوی زیر فکر کنم. قطاری با سرعت زیاد به سمت یک فاجعه به سمت ریل می رود. شاید یک ماه جلوتر مسیرها تمام شود. یا پل اطراف پیچ بعدی منفجر شده است. یا ممکن است قطار به تونلی نزدیک شود که فرو ریخته است. این تشبیه بدی برای پادشاهی شمالی اسرائیل نیست که آموس در مورد آن پیشگویی می کند. آنها مانند قطاری هستند که به سمت فاجعه حرکت می کنند. خداوند فاجعه را قطعی اعلام کرده است. پل نزدیک پیچ بعدی دیگر آنجا نیست و قطار که در شمال اسرائیل قرار دارد از انتهای مسیرها عبور می کند و در گلوله ای از شعله به کف دره سقوط می کند. من فکر می کنم یک تشبیه بد برای دنیای ما باشد. دنیای ما مانند قطاری است که به سمت فاجعه حرکت می کند. مسیرها تمام خواهند شد و روز قیامت در راه است. آموس فصل 5 مجدداً به اسرائیل اعلام می کند که داوری خدا قطعی است. آن روز روز فوق‌العاده‌ای خواهد بود که باید آنها را به لرزه درآورد. با این حال حتی در حالی که این قطار با سرعت در حال حرکت به سمت فاجعه است، خداوند در رحمت خود راهی برای هر کسی که بشنود و پاسخ دهد فراهم می کند. او به پادشاهی شمالی اسرائیل و جهان امروز ما می گوید: من را بجویید و زندگی کنید. از قطار بپر. برگرد پیش من. برگرد. به دنبال من باش و زندگی کن. خداوند از بی‌عدالتی و ظلم در میان قومش می نالد. اما فصل 5 ابتدا با یک نوحه آغاز می شود. به آیه 2 توجه کنید. اسرائیل باکره سقوط کرد و دیگر برخیزید. در زمین خود رها شده است بدون کسی که او را بزرگ کند. اگرچه این توصیفی خوبی از وضعیت فعلی آنها است، بسیاری در اسرائیل آن را به رسمیت نمی شناسند. آنها در این برهه از تاریخ از نظر نظامی قوی هستند. مرزها گسترش یافته است. بسیاری از آنها ثروتمند و ثروتمند با خانه های بزرگ هستند. زندگی خوب است. با این حال خدا میگوید اسرائیل سقوط کرد. اسرائیل رها شده است. رها شده بدون هیچ کمکی به بلند شدنش. اکنون اسرائیل به عبادت فراوان ادامه میدهد و این تصور را دارد که خداوند از قربانی های فراوان آنها راضی است. اما هیچ چیز دور از حقیقت نیست و آنها قبلا سقوط کردند. و روزی فرا می رسد که به طرز طاقت فرسایی آشکار خواهد شد که او سقوط کرده است. یک ملت بیگانه به زودی حمله می کند. بسیاری را می کشد، شهرها را ویران می کند و باقی مانده را به تبعید می برد. خداوند در آیه 3 اعلام می دارد که شهری که 1000 نفر بیرون رفت 100 نفر باقی می ماند و شهری که 100 نفر بیرون می رود 10 شهر باقی می ماند. نرخ از دست دادن 90% که نابودی را توصیف می کند. قضاوت برای اسرائیل قطعی است و شایسته زاری است. بیایید به جنبه‌هایی از پادشاهی شمالی نگاه کنیم. پادشاهی که باید به خداوند تعلق داشته باشد و راه‌ها، حکمت و خوبی‌های او را منعکس کند و ببینیم که چرا او شایسته سوگواری است. برای مثال به آیه 10 نگاه کنید. آنها از کسی که در دروازه سرزنش می‌کند متنفرند و از کسی که راست می‌گوید بیزارند. هر کس در اسرائیل که بایستد و بگوید این ظلم به فقرا درست نیست، این اعمال ناشایست است، این بت‌پرستی باعث نارضایتی خداوند می شود، نفرت را تجربه می کند. خود آموس آن را تجربه خواهد کرد، همانطور که در هفته های آینده خواهیم دید. اگر کسی راست بگوید، دوباره به آیه 10 نگاه کنید، منفور است. منفور، منفور و مطرود. آیا این توصیف بخش بزرگی از فرهنگی نیست که ما در آن زندگی می کنیم؟ چگونه برای شمای مسیحی پیش می رود اگر در خلال استراحت نهار در محل کار اخلاق جنسی مسیحی را بیان کنی که ازدواج فقط بین زن و مرد خوشایند است و در واقع فقط وجود دارد و رابطه جنسی فقط برای خدا خوشنود است که از طریق ازدواج باشد؟ اگر بخواهید قبل از کلاس خود بگویید که کتاب مقدس می آموزد که خداوند انسانها را نر و ماده آفریده است و هیچ فردی نمی تواند زیست‌شناسی آنها را تغییر دهد، با دانش آموزان دبیرستان یا دانش آموزان چگونه برخورد میکنید؟ آیا همکاران شما و همکلاسی های شما به طور جمعی میگویند این بسیار جالب است؟ بله، ما هم با شما موافقیم. ما خوبی و حکمت را در آنچه شما مطرح کرده اید میبینیم. ما واقعا به آن علاقمند هستیم. شاید فردا بتوانیم یک سمینار برای شما ترتیب دهیم تا چیزهای بیشتری به ما بیاموزید. نه. آیا بسیاری از شما متنفر نیستند؟ آیه 10. آیا بسیاری از شما برای گفتن حقیقت متنفر نمی شوند؟ به من اجازه دهید فقط یک یا دو دقیقه دیگر این موضوع را دنبال کنم. من در اوایل این هفته در یک رویداد مؤسسه مسیحی بودم تا در مورد ممنوعیت تبدیل درمانی تغییر جنسیت پیشنهاد شده توسط دولت اسکاتلند که از حمایت گسترده همه احزاب سیاسی بزرگ برخوردار است توضیحات ارائه کنم. موجی در ابتدا خاطر نشان کرد که ما به عنوان مسیحی با هر عملی که به دنبال تغییر دین از طریق سوء استفاده باشد مخالفیم و ما سپاسگزاریم که قوانین موجود چنین مواردی را جرم‌انگاری می‌کند. اما ممنوعیت تبدیل درمانی پیشنهادی این پتانسیل را دارد که بسیار گسترده‌تر از این باشد. دولت اسکاتلند یک گروه مشاور تخصصی برای مشاوره در مورد اجرای ممنوعیت ایجاد کرد. گزارش برای مطالعه در دسترس شماست و شگفت‌آور است. اجازه دهید یک جمله را بخوانم. هر عمل، رفتار یا تلاش با قصد خاصی برای تغییر، سرکوب یا مهار تمایلات جنسی، ابراز تمایلات جنسی، هویت جنسی و یا ابراز جنسیت باید در اسکاتلند جرم‌انگاری شود. حال اگر دولت این را به قانون برساند، دعا می‌تواند جرم‌انگاری شود. توصیه‌های شبانی می‌تواند جرم‌انگاری شود. دعوت به توبه می‌تواند جرم‌انگاری شود. والدین می توانند جرم انگاری شوند. ممکن است بگویید پیتر داری اغراق میکنی. خب این نگرانی ها از من سرچشمه نمی گیرد. آنها نظرات یکی از وکلای برتر اسکاتلند است که گزارش گروه مشاوران کارشناسان را بررسی کرده است. این گزارش از گروه مشاوره کارشناسان توصیه هایی را برای رهبران کلیسا ارائه می دهد که با ممنوعیت تبدیل درمانی مخالفت می کنند. آنها باید از خدمت منع شوند و دوباره آموزش ببینند. کلیساهایی که اساساً مردی را که می‌خواهد زن نامیده شود را تایید نمی‌کنند، باید وضعیت خود را از دست بدهند. برای والدینی که از این ممنوعیت تخلف می‌کنند، پیامدهای قانونی دارد. و من نقد قول می‌کنم، باید شامل اصلاح یا لغو حقوق والدین باشد. شما از دادن رضایت به فرزندتان برای اینکه بلوغ محسوس کننده های بلوغ را دریافت کنید، فرزندانتان خب شاید باید حقوق والدین خود را اصلاح یا لغو کنید. آنچه به ویژه ترسناک است کسانی که مدعی نام مسیح هستند خواستگار چنین ممنوعیت‌هایی حتی دعای ملایم و غیر اجباری هستند. آموس 5 برای چنین افرادی چه بر علیه دولت آسانتر قابل استفاده است، زیرا آنها ادعا می‌کنند که در میان قوم خدا هستند. یک ممنوعیت مشابه تبدیل درمانی در استرالیا برخی در پارلمان اسکاتلند به عنوان استاندارد طلا در نظر گرفته می شود. مجازات کشیشانی که در ویکتوریای استرالیا از این ممنوعیت تخطی کنند شامل 10 سال زندان یا تا 100,000 دلار استرالیا جریمه می شود. مسیحی اگر همه چیز در مسیر فعلی ادامه دارد و خود را ببندد، آیه 10، اگر سرزنش کنی منفور می شوی، اگر راست می گویی منفور می شوی، هرچند با ملایمت و دلتنگی حقیقت را بیان کنی. چه چیز دیگری باعث می شود که خداوند از وضعیت پادشاهی شمالی اسرائیل ناله کند؟ در آیه 11 خواهید دید، فقیر را زیر پا می گذارید و از اون مالیات غلات می گیرید. قوم خدا از فقرا استثمار می کند. علاوه بر این در افاظت آیه 12 خداوند اشاره می کند که کسانی که نام او را یدک می کشند پرهیزگاران را آزار می دهند که رشوه می گیرند، نیازمندان را در دروازه دور می کنند. امت خدا قرار است ملتی عادل باشد که در آن از فقرا و نیازمندان مراقبت شود، نه استثمار شوند، نه پس زده شوند. پادشاهی او قرار است جایی باشد که صالحان بتوانند رشد کنند، نه اینکه مصیبت زده شوند. پس افسوس بر اسرائیل، مرثیه سرود. ما نیز هرگاه دیدیم بی‌عدالتی، ظلم به فقرا حق را به زمین می‌اندازد، حقیقت را پایمان می‌کنند، مخصوصا اگر به اصطلاح کلیساها اتفاق بیفتد، ما نیز باید ناله کنیم. خداوند را جستجو کن و زندگی کن. بیایید به جلو برویم و توجه کنیم که حتی با وجود همه اینها خدا هنوز قضاوت کامل خود را بیان نکرده است. ملت تحت قضاوت است و آنها قضاوت‌های خدا را تجربه کردن، همانطور که هفته پیش شنیدیم که برای فراخواندن آنها به توبه طراحی شده است. اما آینده و قضاوت سختی برای پادشاهی شمالی وجود دارد و حتی در این آخرین ساعات خداوند آنها را به توبه دعوت می‌کند. راهی برای فرار از قضاوت آینده وجود دارد. می‌توانید از قطار به سمت انتهای ریل بپرید. به آیه 5 نگاه کنید. خدا التماس میکند مرا بجویید و زندگی کنید، اما در این جستجو اما در جستجوی بیت ایل نباشید و وارد جلجال نشوید و به بیر شبع نروید، زیرا گیلجال قطعا به تبعید خواهد رفت و بیت ایل نابود خواهد شد. خدا گفته بود که او باید در معبد اورشلیم پرستش شود. همانطوری که به زودی خواهیم دید، اسرائیل در جاهای دیگر پرستش میکرد و این پرستش دروغین بود. آنها حتی برای عبادت در بیرشب به جنوب یهودا سفر میکردن و اورشلیم را دور میزدن و این باعث میشود که خداوند فریاد بزند و در آیه 6 هشدار دهد خداوند را بجوید و زنده بمانید، مواد مانند آتش فوران کند و ببلد و هیچ کس خاموش نشود. به دنبال من باش و زندگی کن. شما در گناهان خود مرده اید. تو به سوی مرگ ابدی می روی. به دنبال من باش و زندگی کن. بدیل جستجو و زیستن برای کسانی که در آیه 7 عدالت را به تلخی تبدیل می کنند. عدالت باید شیرین باشد، نه تلخ. و عدالت را به زمین می اندازند. جایگزین چنین افرادی است. در آیه 8 آمده است: آنکه سریا و جبار را آفرید که ظلمت غلیظ را به سپیده صبح بدل کند و روز را به شب تاریک کرد و آبهای دریا را می خواند و آنها را بر سطح زمین می ریزد. نام او خداوند است که ویرانی را بر زورمندان می افکند تا ویرانی بر قلعه بیاید. پیام خدا این است: اگر توبه نکنی، من که جهان را آفریدم، فرمان روایی خورشید و دریا را دارم، پس از تو خواهم آمد تا هلاکت بیاورم. شما می توانید در قلعه خود پنهان شوید، اما من جهان را آفریدم و می توانم به شما برسم. هیچ کس نمی تواند مقابل من بایستد. قضاوت خواهد آمد، اما مرا بجوی و زنده خواهی ماند. زمانی که خیلی جوان بودم، در یک موقعیت خاص من را به رفتار بد واداشتن. من یک دوست صمیمی در خیابان داشتم که و ما دو نفر ساعتها بیرون از خانه میماندیم. خانواده‌ای که در کنار خانه ما بودن اغلب برای ماها دور بودن و یک باغبان را استخدام میکردن تا همه چیز را مرتب نگه دارد. شاید با کمی حوصله من و دوستم تصمیم گرفتیم باغبان را به دردسر بیاندازیم. زیر پرچینی که باغم را از باغ همسایه جدا میکرد خزیدیم. من و دوستم در پرچین ها پنهان شدیم و سنگ های کوچکی را پرتاب کردیم تا جلوی ماشین چمنزنی فرود بیاید. هر بار که تیغه های ماشین های چمنزنی به سنگ برمیخورد صدای شدیدی میداد. متوجه شدیم که احتمال زیاد چندین گیره دوروبرش را شکسته است. یادم نمیاد. چیزی که من به یاد دارم این است که زمینگیر شده بود. من از خروج از خانه من شدم. در حال حاضر زمان مشخصی برای زمین گیر شدن من در نظر گرفته نشده بود. فقط باید یک کار انجام میدادم تا بخشیده شوم و دوباره اجازه خروج پیدا بکنم. یک چیز بود، اینکه از پدرم عذرخواهی کنم و از او طلب بخشش کنم. وقتی سنگ‌ها را پرتاب می‌کردم او در خانه نبود، اما وقتی از سر کار به خانه آمد مطمئناً در مورد آن از مادرم شنید. با این حال او می‌خواست که از زمان من بشنود. او می‌خواست عذرخواهی من را بشنود. او می‌خواست این اطمینان را بدهد که میدانم که اشتباه کردم و دیگر این کار را نمی کنم. این همه همین هست. اعتراف کن که چه اشتباهی کردم. اعتراف کن که کار بدی انجام دادم و معذرت خواهی کن. طلب بخشش کن. در غرور من مدت زیادی طول کشید تا عذرخواهی کنم. خدا به قوم خود اسرائیل میگوید در جستجوی من باشید و زندگی کنید. علی‌رغم تمام وحشت‌هایی که درگیر آن بوده اید، تنها کاری که باید انجام بدهید این است که مرا جستجو کنید. مرا بجوی و از آن راه های دیگر روی گردان. زندگی در طغیان را متوقف کن. زندگی در ناحق را متوقف کن. بی‌عدالتی را متوقف کن. مرا بجوی و زندگی کن. به آیه 14 توجه کنید. به دنبال خیر باشید نه بد تا زنده بمانید و خداوند خدای سبایوت چنان که گفتی با تو خواهد بود. از بدی متنفر باش و نیکی را دوست بدار و عدالت را در دروازه برقرار کن. ممکن است خداوند خدای سبایوت بر بازماندگان یوسف رحمت کند. از راه خود توبه کنید و دنبال خیر باش نه بد تا بتوانی زندگی کنی. عدالت را برقرار کن. دعوت عیسی به همه این است که من راه راستی و زندگی هستم. هیچ کس به وسیله من نزد پدر نمی آید. دعوت عیسی این است که من را بجویید و زندگی کنید. به ما گفته شده است که هیچ نام دیگری در زیر بهش وجود ندارد که به ما داده شده باشد تا بتوانیم نجات پیدا کنیم. اگر در مسیح نباشیم. در قطاری که هستیم به سمت انتهای ریل می رود، در حال برخورد به کف دره پیدا می شود. ما فرا خوانده شدیم که از گناهان خود توبه کنیم، از طغیان خود توبه کنیم و خدا را جستجو کنیم. آنگاه ما خوانده می شویم که اهل عدالت و راستی و درستی و پرستش حق باشیم. هیچ یکی از اینها ما را توجیه نمی کند. ما از طریق ایمان اصلاح شده ایم. ایمان به عیسی مسیح و مرگ او، ایمان به خدا. سپس به عنوان قوم خدا پولس میگوید که ما باید از شریعت خدا حمایت کنیم. یعقوب به ما خواهد گفت که اگر هیچ مدرکی دال بر اعمال خوب در زندگی خود نداشته باشیم، برای مثال رعایت عدالت، توجه به فقرا، ستم دیدگان، عبادت حق، پس ایمان ما واقعی نیست. بازگشت به نوحه. قبل از اینکه به نکته پایانی بپردازیم، توجه داشته باشید که در آیات 16 و 17 موضوع نوحه برمیگردد. کسانی که در میادین شهر هستند ناله خواهند کرد، کسانی که در خیابان هستند صدا خواهند زد افسوس افسوس. آنها که در نوحه خانی مهارت دارند، کسانی که برای ابراز ناراحتی به مراسم دعوت تدفین دعوت می شوند، علاوه بر کشاورزانی که به زاری و گریه فراخوانده می شوند. چرا کشاورزان؟ آیا آنها از ارتش های آینده فرار کردند؟ آیا محصولات آنها شکست خواهد خورد و کاری برای انجام دادن ندارند؟ به ما گفته نشده است. به پایان آیه 17 نگاه کنید که برای عبریانی که کتاب مقدس خود را می دانستند تکان دهنده خواهد بود. خداوند در طول دهمین و آخرین تا اون به عنوان اولین فرزند کشته شده از میان مصر گذشت. اکنون آیه 17 او را برای قضاوت از شمال اسرائیل عبور می کند. دوستان بدانید که او روزی به قضاوت از این دنیا می گذرد و جای زاری دارد. تنها یک امید وجود دارد. خدا را بجوید و زندگی کنید. وای بر شما منافقان. بخش پایانی ما از آیه 18 تا انتهای آن می تواند عنوان شود. وای بر منافقان. وای در کتاب مقدس حکم قضاوت است. یک هشدار است. اگر وای بر شما گفته شود، مطمئن باشید که نارضایتی خدا متوجه شماست. وای بر کسانی که آرزوی روز خدا را دارند. آیه 18. در ذهن آنها روز خدا روزی خواهد بود که خداوند از نیروی عظیم خود برای آنها استفاده می کند. روز پیروزی بر دشمنان. اما خدا می گوید که روز تاریکی برای آنها خواهد بود. فقط به آیه 19 نگاه کنید. خدا از قوم خود می خواهد فرار از شیر را تصور کنند. فقط به گوشه‌ای بپیچند و خرس را ببینند. سپس برای فرار از خرس به خانه خود فرار می کنند و هنگامی که در حالت آسودگی به دیوار تکیه داده اند تا نفسی تازه کنند، مارگزیده شدند. هیچ راه فراری نیست. چرا روز خدا چنین خواهد بود؟ زیرا آنها منافقین دینی هستند. آیه 21 و بعد را بخوانید. خدا می فرماید از اعیاد شما متنفرم و اگر به اندازه کافی قوی نباشید، از مجالس تشریفاتی شما لذت نمیبرم. هدایای سوختنی و هدایای آرد خود را به من تقدیم کنید، آنها را نخواهم پذیرفت و هدایای سلامتی حیوانات بربر شده شما را نخواهم دید. جالب است که خداوند به قربانی های گناه اشاره نمی کند. چرا اسرائیل قربانی گناه نمی دهد؟ خدا دلایل بلای خود را تمام نکرده است. آیه 23. سر و صدای آوازهایت را از من دور کن. به آهنگ جنگ تو گوش نمی کنم. وای بر تو که در هنگام استثمار فقرا به عبادت پیش روی من می آیی. وای بر تو زیرا وقتی آنچه را که حق است به زمین می اندازی و برای عبادت پیش من می آیی. وای بر تو زیرا برای عبادت پیش از من می آیی، نه آنگونه که به تو گفتم باید پرستش شوم. خدا چه می خواهد؟ او در آیه 24 به ما می گوید. اگر قرار است من را بپرستید، خدای یگانه، اگر قرار است قوم من باشید، اگر قرار است نیکی و حکمت من را بازتاب دهید، اگر میخواهید به دنیا نشان دهید که من کی هستم، زیر آیه 24 خط بکشید. مسیحی، بگذار عدالت مانند آبا فرود آید و عدالت مانند نهرهای همیشه جاری مسیحی در عبادت عاقل باش. مسیحی در عبادت عاقل باش. اجازه دهید عبادت شما نمایشی نباشد. از دوشنبه تا شنبه به گونه زندگی نکنید و یک شنبه به گونه دیگر برای عبادت بیایید. قلبت رو بررسی کن. آیا با روح و حقیقت عبادت میکنی؟ آیا در طول هفته درست زندگی میکنید؟ آیا شما صادق هستید؟ آیا با صداقت عمل میکنید؟ آیا به دنبال قداست هستید؟ جهان باید به مسیحیان نگاه کند، جهان باید به کلیسا نگاه کند و تصویری که باید به ذهن بیاید آبشار نیاگارا است. میلیون ها گالون آب را که بر فراز آن صخره ها میغلطند تصور کنید. صدای رعد و برق را در ذهن خود بشنوید. غبار پرتاب شده را روی صورت خود احساس کنید. خداوند میفرماید عدالت در میان قومش مانند آب بر آبشار فرود آید. عدالت مانند قومش جاری شود. یعقوب 1 میگوید مذهبی که خدای پدر ما آن را پاک و بی‌عیب میپذیرد این است: مراقبت از یتیمان و بیوه‌زنان در مصیبت‌هایشان و خودداری از آلوده شدن به دنیا. قبل از اینکه خدا وای بعدی را در فصل 6 انجام دهد، از بنی اسرائیل سوال می‌کند و حکم می‌کند. این سوال در آیه 25 آمده است: ای خاندان اسرائیل، آیا در طول 40 سال در بیابان برای من قربانی‌ها و هدایایی آورده اید؟ نه، جواب است. نکته ای که خداوند بیان می کند این است که فداکاری فی نفسه چیزی نیست که خدا از آن خوشنود کند. قلب کسی که قربان می کند چیزی است که خدا در پی آن است. عیسی همین نکته را به فریسیان بیان می کند و می گوید خدا رحمت می خواهد نه قربانی. قضاوت خداوند در آیه 26 و 27 چنین است: آنها خدایان دروغین خود، بت‌های خود را که برای خود ساختند برمی‌دارند و خداوند آنها را با بت‌های خود به تعبید فراتر از دمشق می‌فرستد. جکس مسخره ای. این بت‌هایی که به آنها اعتماد کردند، این بت‌هایی که می‌پرستند و برایشون دعا می‌کنند که علاوه بر یهوه می‌پرستند، باید هنگام خروج از اسرائیل هم شوند، نمایشی از بی‌فایده بودن آنها. نتیجه: در پایان اجازه دهید بگویم که این روز خداوند پر از تاریکی برای پادشاهی شمالی اسرائیل فرا رسید. زمانی که آنها تبعید شدند، خداوند غضب را بر آنها فرو ریخت. روز خداوند بار دیگر فرا رسید، سالها بعد هنگامی که عیسی بر صلیب آویزان شد. آن روز نیز روز تاریکی بود، نه روز روشنایی. در انجیل لوقا می توانیم بخوانیم که در ظهر تاریکی تمام زمین را تا 3 بعد از ظهر فرا گرفت و زمین زیرا خورشید دیگر نمی تابید. خدا خشم خود را بر پسرش به خاطر گناهان ما می‌ریخت. هنوز روزی که از خداوند در پیش است. یوئل در مورد آن صحبت می‌کند و پتروس از یوئل نقل می‌کند که در اعمال رسولان یافت می‌شود. خورشید به تاریکی و ماه به خون تبدیل می‌شود. پیش از آمدن روز خدا، روز بزرگ و باشکوه. اگر شما اینجا هستید و یک مسیحی نیستید، پس در آن قطار تندرو هستید و خواهید دید که وقتی ریل تمام شود به روز خدا خواهید رسید. یک روز تاریکی، روز قضاوت، یک روز بدبختی، یک روز فاجعه، روز عذابی که تا ابدیت ادامه دارد. تاریکی ابدی در انتظار شماست، اما شما می توانید از آن قطار پیاده شوید. شما می توانید خدا را جستجو کنید و زندگی کنید. شما می توانید به مسیح فرار کنید و برای آمرزش گناهان به او ایمان بیاورید. روز خدا روز روشنایی بزرگ برای شما خواهد بود، نه تاریکی. روز بخشش، روزی که در پیشگاه و برکت خدا خواهید بود، روزی که از زندگی که تا به ابدیت ادامه خواهد داشت. خدا را جستجو کن و زندگی کن. بیایید دعا کنیم.